بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثی را که جلسه قبلی شروع شده بود در این باره بود که برای استحاضه آیا وضوء لازمه یا وضوء لازم نیست. مشهور علما بر این موضوع هستند که برای هر نماز باید وضوء گرفته بشه و این بین اصحاب مورد تسالم قرار گرفته. در مسئله دو تا بزرگوار هستند که با این قول مشهور مخالفت دارند. یکی ابن ابی عقیل هست، یکی ابن جنید. ابن ابی عقیل ایشون قائل شدن در مستحاضه زمانی که خون زیاد باشه به اون پنبه یا کرسوب اگر نفوذ کنه، در این حالت برای زن غسل واجبه، برای هر نمازی باید غسل رو انجام بده. اگر بین صلاتین جمع میکنه میتونه یک غسل برای دو تا نماز انجام بده و اگر این خون در پنده یا اون قطنه یا کرسوب اگر نفوذ نکنه غسلی بر او واجب نیست. کلام این بزرگوار دائل مدار انجام غسل و غسل انجام ندادن. بحث وضوء ایشون مطلقا مطرح نمی کنه. با این بیان کار به اینجا می رسه که این در واقع دم استحاضه اگر کم باشه از احداث به حساب نمیاد. وقتی از احداث به حساب نیامد، اگر زنی قبل جریان خون وضوء داشت بعد اینکه وضوء گرفته این خون قلیله از او بیرون آمده، این خون چون از احداث به حساب نمیاد وضوء رو باطل نمی کنه. اگر قبلا با وضوء بود الان هم با وضوء هست، لذا حدثی انجام نگرفته. اگر میخوابید نوم حدث بود، بول و قاعد حدثه، اما دم قلیل از احداث نیست، وضوء باطل نمی کنه. برای نماز همون وضوء قبلی کفایت میکنه، چون فقط مسئله رو برد در وجوب غسل و عدم وجوب غسل. اگر خون زیاد بود در کرسوب نفوذ کرده، برای هر نماز یک غسل یا روزی سه تا غسل، اگر این کار انجام نگرفته غسلی واجب نمیشه. مسئله وضوء تو کلامشون منتفیه. ابن جنید هم ایشون هم فرمودن استحاضه قلیله، اگر این خون در کرسوف نفوذ نکنه، زیاد نیست نفوذ نکرده، در یه همچین موردی شبان روز یک دونه غسل کفایت میکنه. اگه خون زیاد باشه در کرسوف نفوذ کنه، برای هر یه دونه نماز یه دونه غسل یا سه تا غسل بین ظهرین و عشاءین جمع بکنه. بعد این بزرگوار هم مسئله وضوء رو مطرح نکردن، دائر مدار انجام غسل یا عدم انجام غسل. مسئله وضوء در کلام هر دو تا بزرگوار محلی نداره. اما قولی را که مشهور هست و تقریبا بر این قول تصادم هست، الا این دو تا بزرگوار، برای هر نمازی بایستی حتما وضوء بگیره. ما اول عدل مشهور یه نگاه بهش بندازیم، مشهور چی میگن، دلیل اونها چیه، بعد تو کلام ابن ابی عقیل بریم برای این مدعا دلیل اینها چیه؟ بعد تو کار ابن جنید بریم دلیل اون بزرگوار بر این مدعا چیه. اگر بتونیم حرف مشهور از روایات ثابت کنیم و رد کنیم حرف ابن ابی عقیل و ابن جنید و قول مشهور ثابت میشه که ما هم به قول مشهور معتقدیم. برای قول مشهور روایاتی بیان شد، دیگه به روایت بندازید. روایت اول صفحه 83 عن زراره عن ابی جعفر سلام الله علیه قال سألته عن التامس تقعد به عدد ایامها، برای زن حائضی را که به عدد ایام باید حیض نگه بداره این چی کار باید انجام بده تا وظیفه رو بتونه ادا کنه؟ قال تستظهر به یوم آ یومین، اون عدد ایام تمام شد استظهار میکنه. در استظهار یا یک روز یا دو روز، این دو روز رو جمع میکنه بین واجبات مستحاضه و محرمات حائض. ثم هی مستحاضه، بعد اون دو روز دیگه نیاز نیست به محرمات حیزم عمل بکنه، دیگه فرد مستحاضه میشه. ای باسی الان بعد اون دو روز به وظیفه مستحاضه عمل کنه و تغتسل، غسل انجام میده و تستوصل من نفسا، تستوصل از ماده وساقت، وسقه یعنی مطمئن شدن، خاطر جمع شدن. اگه خاطر جمع شد که دیگه ایام حیضه تمام شد، دیگه مشکل نداره. و تسل کل صلاتن به وضوء، دیگه بر هر نمازی وضوء میگیره. این وضوء کی واجب میشه؟ ما لم ینفذ الدم، ای مقدار خون کم باشه، در کرسوب نفوذ نکنه. اما اگر نه زمان استحاضه فعدا نفذن، ای مقدار خون زیادتر بود در پنبه نفوذ کرد، دیگه از استحاضه قلیله در میاد میشه استحاضه کثیره. اختصال و سنت، در اینجا اختصال انجام میده، غسل انجام میده. حالا این غسل چند بار بعدن بهش میریسیم ما، متوسطه روزی یه بار، کثیره روزی سه بار و سلت. خب به بالا نگاه کنید، تسلی کل صلاتن به وضوء، هر نمازی وضوء میخواد. در کلام ابن ابی عقیل بحث وضوء مطلقا مطرح نبود، در کلام ابن جنیدم بحث وضوء مطلقا مطرح نبود. اینجا تصریح تسلی کل صلات به وضوء، اگر خون نفوذ نکرده باشه، اگه نفوذ کرده باشه یه قسطم بالاش میاد. خب تصریح قضیه هست که این اگر خون در اون کرسوف اگر نفوذ نکرد، این علامته که این استازه استازه قلیل هستش، وظیفهش هم برای هر نماز وضوع گرفتنه. اما اگر در پنبه نفوذ کرد، این علامته که این خون غلیله نبود که در پنبه نفوذ کرده، دیگه بحث غسل رو برای بعدی میاد جده. الان اونی که ما دنبالش هستیم، تسلی کل صلاتن به وضوع، تصریح روایته و این تصریح طوریه که توضیح بردارم نیست، تصریح قضیه است. حالا اگر نفوذ کرد باید نگاه کنن که نفوذ به چه مقداری هست، قلیل این متوسط هستش یا کثیر هستش. اونی که الان دنبالشیم و این روایت به صراحتا ثابت میشه. روایت بعدی هم روایت ابن ابی یعفور عن عبدالله سلام الله علیه قال المستحاضه اذا مزد ایام اقرائها، زن مستحاضه ای را که ایام حیضش تمام شد، الان تو ایام استحاضه هستش، اغتسلت، غسل انجام، این غسل برای خروج از ایام حیضشه، اغتسلت و تشد کرسفها، این کرسوف یا کرسف رو به خود محکم می‌بنده تا اگر خونی در استازه جاریه به لباس به بدن نگیره، از موضع خروج دم جای دیگه رو نجس نکنه. و تنظر رو این به استظهار وامیسه. حالا تنظر چه مدتی؟ قبلی گفته یومن او یومن، اینجا به نفس استظهار دست گذاشته، ایام ایامشو به او در قبلی گفت به یومن او یومن. فا این زهر علال کرسوف، اگر خون بر کرسوف ظاهر شدی خون جریان داره، زادن کرسوفه ها این کرسوف را زیادتر میکنه، چون بعض اینا اگر کم باشه یا وترج کم باشه جریان خون باز میگه جای دیگر نجس بشه. این زادن بر اینه اون مقداری را که بتونه مانع سرایت خون از مکانی به مکانی دیگه باشه. و توزعت و سنت، اونی که الان دنبالشیم توزعت و سنت، وضو باید بگیره و نماز که باید بخونه. این توزعت تو کلام ابن ابی عقیل و ابن جنید نبود، اینجا تصریحه که اگر خون آمده بایستی حتما وضو بگیره. حالا از این توزعت و سنت هم برمیاد که مقدار خون زیاد نبوده که بعد غسل مطرح نکرده، ای مقدار خون زیادتر بوده بعد غسل هم مطرح میشد، خونی ظاهر شد در کرسوف، این کرسوف را زیادترش کنه که اگر خون زیادتر شد جلی نجس نشه، اما وضو برای نماز باید گرفته بشه حتما با تصریح به توزعت و بعدن هم سنت. رواد بعدین باز مال صحیحه صحاف هست، از عبدالله سلام الله علیه و اداره الحامل الدم. طبعا
شما شفیعی
که اگر خون کم باشه دیگه به زیادی نیازی نیست. خب اگر فهمید نگفته زیاد هز اضافه بکن، این زهر علال کرسوف، اگر خون بر کرسوف ظاهر شد زیادترش کن که اگر این زیادی ادامه دار شد خون از غلیل بیرون آمده جدیه نجس نشه. منطور این جمله بعدی ما قرینه هستش توزد و سلد، توزد که میان جلو که خون کم باشه، بعد اون زادت کرسوف یه عمل احتیاطیه موازه با یه زیادتر نشه، اگه زیادتر بود غسل واجب جا دیگه نجس میشه. از این که توزن و سلت فرامود برمیاد او یه امر احتیاطی بیشتر نبوده که موازه با اگه زیاد بود جدیه نجس نشه، چون اگه زیادتر بود غسل میاد جلو.
این که در
استرده غیلی
میاد به
بودی واسه
شما
میخوام
با این
رواز
ثابت
کنیم که دقت نمی کنید. ببینید در این باری که اگر خون زیاد بود به غوث نیازه هم مشهور میگه، هم ابن ابی عقیل میگه، هم ابن جرد میگه اگر خون زیادتر بود غوث نیازه، اینجا که مخالفت نداره. کجا مخالفت دارن؟ اگر خون کم بود اونجا چطور؟ اونجا ابن عقیل میگه وضو نیاز نیست، ابن جنید میگه یه دونه غسل هم کافی هستش، اگر کم بود یه دونه غسل، زیاد بود هر نماز یه غسل، وضو رو هر دو بزرگوار قائل نیستن. سوال میکنه این توزعت در چه صورتیه؟ خون زیاد باشه که همه میگن غسل، کسی اینجا منکر نیست. فتوزع کجا میاد؟ که خون کم باشه. اونجایی را که مشهور میگه توزع، اون دوتا میگن نه، این توزع کجا باید بیاد؟ توی کثیره که غسل میخواد، توی متوسطه که غسل میخواد، فقط قلیلی است که وضو میخواد، چیزی نمیخواد. رضا از توزع میفهمیم مقدار خون کم بوده که وضو کفایت میکنه، و الا پای غسل میدون میومد. همونی که این دو عزیز منکر شدن که وضو نیاز نیست، محور کلام در غسل دور میزنه، اینجا تصریح شد به وجود وضو. خب وضوع داریم ما، وضوع واجبه، برنامه وضوع باید گرفته بشه. نگید وضوع نیاز نیست، فتوای غسل و عدم غسله، وضوع نیاز هست. در روایت بعدی صحیح صحاف عن ابی الدرداء سلام الله علیه، اذا رأت الحامل الدم، اگر زن حامله خون دید، که ما قبلا گفتیم که میشه زن حامل حیزم ببینه. لو ادامه دارد تا به اینجا که مورد بحث ما میرسه، فانکان الدم فی ما بینها و بین المغرب، اگر بین نماز العصر و نماز مغرب اینجا خون آمده، منتها لا یسیل من خلف الکرسف، خون زیاد نیست که از پشت کرسف خارج بشه، مقدار خون کمه، زیاد نیست. اینجا بل تتوضأ بل تصل عند وقت کل صلات، بل وضو بگیره، باید نماز رو بخونه. فقط اگر خون لا یسیل، یعنی چی؟ مقدار خون کمه، اگه زیاد بود نفوذ میکرد، سیران داشت، جاری بود، از اگه لایسید فرمودد پس مقدار خون کمه، و مقدار کم شد فرکتونز وضوع بگیره برای تو سل نماز بخون این وقت کل سلاته مالم تطره کرسوف، تا زمان این کرسوف را تر نکرده، دور نکرده، نینداخته. فیترت کرسوف، اگه دید که حالا کرسوف مثلا ناجوره یا خراب شده یا مثلا کارساز نیست، اگه انداختش بعدی اندفت فسالت دم، اگر دم جریان پیدا کرد، یه ما انسان کرسوف را به خود میگیره، خود کرسوف یه خود از خروج دم ممانعت میکنه، چون یک پارچه ایست که داره محل را با اون محکم ببندیده، اعتشد محکم بستن میگن، اگه گرفته از محل مانعی نداره، نداره یه سالت دم خون جاری میگه، این سیلان دم برمیگه که خون قلیله نیست، چه قلیله بود یک مقدار کمی خون جاریه، به مقدار کم سیلان دم نمیگن. اگه سالت دم وجب علیها الغسل، از سیلان برمیاد که مقدار خون کم نبوده، وقتی کم نبوده پس قلیله نبوده، خیلی نباشه غسل واجب میشه، وجوب غسل مسلمه، حالا غسل روزی یه بار یا بیشتر او به مقدار سیران دم بده، اگه خون خیلی زیاد نبود متوسطه روزی یه دونه غسل یکفی، خیلی زیادتر بوده روزی سه بار، پس با سالت دم برمیاد که این خون قلیله نبود، چون به قلیل سیران نمیگن. از اون برم چون سیران بود غسل واجبه، تعداد غسل به مقدار سیلان بنده. و ترحت کرسوف انها، حالا یک کرسوف انداخته اما لم یسل دم، به کرسوف نبوده خون سیلان نداشت، علامت چیه؟ که خون قلیله است. در ایشون فلتوزه فلتوسله ولا غسل علیها، وقتی سیلان نداشت به غسل نیاز نیست، وضوع میگیره، نماز هم میخونه و غسل برای واجب نیست. این لم یسل دم علامت قلیله بودنه، چون قلیله تکلیف وضوع گرفتن و نماز بعد از وضوع به غسل نیاز نیست، چون نه ما در قلیله غسلی نداریم. اونه که اون دوتا بزرگوار هر دو منکر بودن، در این روایت به صراحت از او تعبیر آمده، وضوع رو باید بگیره این زن. ببینید ظاهر قضیه از این گاهی ما از کلمات امام میفهمیم که راوی اون سوال چی سوال کرده بود، گاهی نکاتی که از امام بیان میشه کاشف فرم سوال سائله، یه بند خدایی با یکی مشکل داشت، اون عزیزش فوت کرد، من به خودش صحبت کردم، خودش به خودش به صد بده انشاءالله برحال دنیا همینه. گفت آی توکل، من دلم میخواد این به دنیا برگرده، هرچی دادم سرنگ میزنه بزنه، اما کنار من باشه. از چی میفهمیم؟ بین اینا یه دعوایی بوده، سرنگ دیگه داد میزدن، حالا اگه عیده از ده زده دیگه حاضرم سر من دادم بزنه اما کنار من باشه. ان نحوه حرف فهمیدن که با هم دیگه تو خونه دعوا داشتن، درنچه با هم تو خونه دعوا داشتن. من چیز نگفتم، از حرفو به دستم اومده. در اینجا ایو فهمیدن که اگه کرسوف انداخت، از چی میفهمیم؟ انگار سائل سالی که کرسوف نداد چی کار کنه با که برنامه انجام بده. از نحوه بیان امام میفهمیم این کرسوف باشه یا نباشه مورد سؤال سائل بوده. بعضی از این که مثلا از حیض در آمدن یه مدت کوتاه خون ندیده دیگه به کرسوف نیاز نیست، برای همین اگر کرسوف به کار نگرفتش خون اگر ادامه دار بود وظیفش اینه.
ملاک به بایات نیست باشه، امام در همین روایت فرموده مقدرت کرسوف رو به خودش بگیره، تعیین تکلیف اونجا باید میفرمود
ببینید طرف گفته بود که این کلا تو چه افتاد با چند دل میگیرن، گفت کلا تو چه نمید، حالا گفته چیکار کنیم ما؟
اون معلوم میشه که ارواش ما هست تردد راویه، چه اصراری هست که چند تا روایت دیگه همه یک دست ادبیاتشون هر
روی یکی بره میگن صدر بر کرسوف هم هست روایت صحیح هستش، روایت عادی نیست که بخواب این روایت مثلا، و ما داریم الان با این روایت حرف میزنیم، ما و این روایت ما باشیم به این روایت، از این کلمه چی میفهمیم؟
میفهمیم با
چند سال روایت این آثار رو نه ببینید شما و این روایت. اگر فرض کنید این اولین روایت در محضر شما بود، اول شما حدود به هنی نگاه میکردید، اگر این و تا به حال ذهن شما از سایر روایات خالی بود، شما بگید کی برداشت میکردید؟
برداشت میکنید که برای تشخیص استعاضه قلیلی و کسی بکننش اصلا فرصی که شما نفوذ کنه در تنبیانه که یه ملاک دیگه رست نمیاد که شما
اون ملاک گفتن دیگه. اون ملاک چیه؟ به من نگاه کنید، لا یسیل سلیان نداره، فحصال الدم اگه سلیان داره ولم یسل الدم، اینا این تعابی سال الدم لم یسل الدم یسیل، ببینید از کرسوف کیف ببینید، اول ساله هست سلیان داره، اگه کرسوفی باشه در اینجوری اثر میگذاره، اما اول سال الدمه، کرسوف نباشه جاری میشه به سایر بدن لباس رو خراب میکنه. اون کرسوف بده که خون سیران پیدا نکنه جاری نجس نشه. من نگاه کنید فی ما بینها و بین المغرب لا یسیل، پس خون مقدار زیاد نیست. تو خط بعدی میاد و ترهید کرسوف انتا وسال دم، خون زیاد هست، و انتحل لم یسل دم، باز خون زیاد نیست. ما الان با لم یسل و یسیل کار داریم، ما اگه کرسوف باشه سیلان داره تو کرسوف جمع میشه جای دیگر نجس میکنه، اگه نباشه سلیان داره جای نجس میشه. اونی که دنبالشیم یسیل و لم یسله، این ملاک ماست. حالا اگه طرف فرض کنید کرسوف به کار نگیره اما دم لم یسل باشه، مقدار خون کمه جای دیگر هم نجس کرده، اما چون لم یسل دمه پس وضو باید بگیره، وضو باید محل آب بکشه، تطهیر محل جای خود محفوظه. این لم یسل دم یه دار خود زیاد نبود، این یکی از این لم یسل و یسیل مقدار خود دست ما میاد. در اون ور قضیه هم فلتوزه برات و سله بلا غسل علیها، در اینجا دو نکته خیلی مهمه، لا غسل علیها که هر دو عزیز اون غسل باید انجام بشه، ایده پای غسل زده، بعد توزه اونا هر دو فرمودن وضو نیاز نیست، اینجا به وضو تصریح شد. یعنی آنچه اون دو بزرگوار نفرمودن هر دو در این روایت تصریح به اون شد. با این بیان آنچه که اصحاب تسلم کردن، اصحاب فرمودن، به این سه روایت ثابت شد. پس مدعای مشهور که حرف ما هم همینه در این روایت به اثبات رسید. حالا ما باید بریم در حرف ابن ابی عقیل او چی فرموده، دلیلش چیه، جواب داره یا جواب نداره. نکته بعدی رو دقیقا که در همینجا در خط دوم نگاه کنید، فیما بینها و بین المغرب لا یسیر من خلف الکرسوف فلتتوزه ولتسل عند وقت کل صلات. یه سوال، اگر نماز ظهر خونده، نماز مغرب، نماز عصر میخواد بخونه، اگر خون این مابین جاری نشد، یا نماز مغرب مثلا نماز عصر رو دم غروب خونده، بعدن فورا میخواد بعد از اذان مغرب نماز مغرب عشا بخونه، الا این فرض بعد نماز ظهر عند نماز عصر، بعد نماز عصر عند المغرب، بعد المغرب عند العشاء، این باید وضو بگیره. قیدی هم داره تو کلام، اگر خروج دم شد وضو بگیره و الا نیاز نیست، باید قید نداره. قید نداره چی میفهمیم؟ وضو باید بگیره که خرج دم ام لم یخروج، چون قید نداره. و تتوزه و تسل عند وقت کل صلات این خرج دم، خوردم تو کلام نیست. پس وضو باید برای هر نمازی بگیره که خون از او خارج بشه یا خون از او خارج نشه. پس اگر خون قلیله بود، خون کم بوده، فرض کنیم به اون قدر کم که فرض ظاهر این پارچه یا کرسوف نجس شد، وضو رو حتما باید بگیره. تعویض پارچه یا تطهیرش رو قبلا چارت استدلال کردیم، به تعویض تطهیر نیازی نیست. در روایت هم نفرمودن عوض کنید و تعویض کنید. امری را که بین زنها امر مبتلا به است، شاید برای همه این زنها زمان این امر مبتلا به است، حتی اونها که سنشون بالاست و دیگه جوان بودن یه جور مشکلی داشتن و تا یائس نشه مشکل رو داره. یک مشکل مبتلا به برای تمام زنها، اما یک روایت نداریم براش پنبرا عوض کنه یا پنبرا تطهیر یا تعویض نداریم برا. اگر بود لشاء و بان و زهره هیچ نداریم، اگر بود میگفتن. اما وجود در هر سرویت به وجود دست گذاشتن، در وجود قید نداره، خرج دم ام لم یخرج قیدم نداره. محمولش کنن، شما یه لباس نجسی، پیر نجسه، تا که تو جیبتون بذارید اشکال نداره باش کن. یه مدعات با دلیل برگان حیض تا دمواره حیض خوی فرمودن که به دمواره حیض روایت داریم، روای سنش هم زهی به قول آقای خوی، تازه اونی که داریم مال حیضه، سندم محل اشکاله. حالا ما میخوام استعاذه رو ملحق به حیض کنیم، خود حیض که محل اشکاله، محل حرف که اونا بودن به الحاق استعاذه به حیض این حرف رو زدن. به این پیکلا ابن ابی عقیل چی فرمودید؟ از الاده این نکته بعدی هستش، نکته بعدیه که این وجوب وضو به خروج دم کار نداره، وضو باید بگیره و دم از او خارج نشه. در واقع تکمله حرف قبلی ماست، وضو باید بگیره، تکمله چیه؟ ولا خونی بیرون نیاد،
یه مصاحبه بکنیم و کار رسانهش بکنیم این بسایی من گرمونم از اون راحت بکرم آورد کنم.
برای موچکرها پایید ممبر من بم میزنن که با دیگر بارو نگی. برای ابن ابی عقیل بعض استلار کردن که اگر حرف ابن ابی عقیل مثلا روی این محورها بوده، ابن ابی عقیل گرفتن وضو رو منکر شد که وضو نیاز نیست. دلیلشون چیه؟ فرمودن در روایات نواقض رو 6 تا بیان کردن، اینا اگر بیاد اگر طرف وضو داشت وضو رو باطل میکنه. در مورد دم استازه از نواقض جای نداریم ما، 6 تا بود و الان براتون میخونم کجاها بود. در بیان نواقض که حصر کردن نواقض رو به این امور، دم سازه قلیله در اونها نبود. پس چی میفهمیم؟ از احداثی را که وجوب وضوع رو به دنبال باشه دم سازه نیست. اونی که میاره واسه غسل باشه نه وضوع. این فرمود ایشونو اعلام بیان کردن. ما برای توضیح روایات آوردیم، تو کلام اعصاب دیگه روایات نبود. حصر و نواقض به 3 این دم از 3 نبود. ما روایات رو آوردیم که برای عزیزان بهتر جا بیفته. اونی که بعدن میخواییم بگیم این نکته الان ما بنده. نکته ما چیه؟ در روایاتی را که نواقض را بیان کرد و شمردن تو همه روایات حصر اضافیه نه حصر حقیقی، که همین مقدار هست ولا غیره. چون میخوام دم استازه از احداث نیست، بایستی اون ولا غیره ثابت کنید که همون 6 تا زیادترش هم نه. اگه ولا غیره زیادترش نه، اگه ثابت شد دم سازه از حدث بودن در میاد، دیگه وضو نیاز نیست. این حرف شما خود روایت الان منکر میشه، خود روایت الان با حسری را در روایت منکر فرموده شماست، دیگه به روایت کنید. برای همین این 6 مورد رو در یه جا جمع نکردن، با اینکه توی کلام حصر آمده داره منحصر میکنه اما جمع نشد. مثلا چی؟ در یه روایت داره نواقض 3 هستن، دلاد حریز ان زراره ان احد ما قال لن ينقض الوضوء الا. ببینید با الا دارن نقض وضوء نمیشه الا به این چند تا. به چی؟ مؤخر من طرفیک از نوم، از بول و قائد یا از نوم. ما خرج الا حصر آورده اول ما بعد با الا، اما 3 رو بیان کرد. با میگه خواهی این 3 هست حصر دیگه مفهوم داره، غیر این نه. میشه گفت نه بعدی داد بعدی درست مقابل داد اولی هستش. در لباد لباد حری انزراره قال قدل عبی جعفر سلام الله علیه و عبی حدود امام سوال کرد ما یعنی قدل وضو چی وضو رو باطل میکنه؟ فقالا هر دو فرمودن ما یخجون من طرفی کل اسفلین من الزکر و دوبار من القائد و البول او منی او ریح و نام حتی یتوا العقل. ببینید ما ینقض و ما ینقض و قال ما یخرج. و اگر بخوام لواد اولی انحصار داره و دوبار میشه غلط.
من بیانی از فلان و 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 ف
درسته. ببینید من الذکر و دبر من الغائط و البول او منی او ریح، که همه این از اون طرفه صادر میشه. خیلی خوب، اون بل امال نومه، امال نومه. ما در این روایت ناکنید، در این روایت که غائط و بول و منی و ریح و نوم، اینجا پنج تا رو بیان کردن. مدعا چی بود؟ این بود که نواقض شش تا هستن، اینجا پنج تا رو بیان کرده. حالا این شده بحث بعدی میرسیم. اغما هم از نواقضه. نه، اغما که غیر نومه، که اغما که غیر نومه، موضوع فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، مصادیقش فرق میکنه، احکامش هم بامدی فرق میکنه. خب اگر حرف شما رو بگیریم که انحصار این پنجتا مصداقن، اغما دیگه مصداق نیست، منافات نداره. که چند تا رو اینجا نه، در روایات زیاد دارید، در روایات که نکاتی بیان میکردن، نکات بعدی نکات دیگه بیان میکردن. حالا انشاءالله فردا تو می‌بینیم. سلام علیکم و رحمت الله.